به نام خدا تبلیس شرح لومه توسط استاد مروی کتاب سوم صفحه 154 سطر 11 جلسه 15 به تاریخ 25/1/69 از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد مقدس
صلی الله علیه و آله و سلم علی اهل بیت سیدین الطاهرین صلواتاً سلاما و نورا للجاحدین عزنا الله اجورنا و اجوركم بمصاب مولانا و امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام و صوم یوم الشک و هو یوم الثلاثین من شعبان اذا تحدث الناس برؤية الهلال او شهد به من لا يثبت بقوله بنية الفرض المعفوف. در مسئله 13 بحث در روزه های حرام بود. به دو مورد از این روزه ها اشاره شد. مورد سوم می فرمایند یوم الشکر، یعنی روزی که شک داره از شعبان است، آخر شعبان یا اول رمضان. روز گرفتن این روز به قصد رمضان حرام است و اون روز مجزی نمی باشد. سلام. در رابطه با یوم الشک، سلام، چهار جور روزه تصور می شود. قسم اول این که یوم الشک رو انسان به قصد رمضان روزه بگیرد. این روزه باطل است و فاسد است و کار حرامی هم مکلف مرتکب شده. فرض دوم یوم الشک رو به قصد روزه قضا یا روزه نذر روزه بگیرند. بعد معلوم بشه اون روز اول رمضان بوده. در این صورت این روزه صحیح است، از رمضان حساب میشه و مجزی است. قسم سوم این که به قصد استحباب این روز رو روزه بگیرن، در این صورت هم مجزی است و روزه صحیح است ولو بعدن معلوم بشه روز اول رمضان بوده است. قسم چهارم که محل اختلاف علماست، مسئله تردید در نیت است، یعنی به این شکل نیت کنه، بگوید فردا رو روزه میگیرم، اگر فردا اول رمضان باشه، روزم روزه واجب باشه. اگر آخر شعبان باشه، روزم روزه مستحبی باشه. این قسم رو میگن تردید در نیت، آیا این شکل نیت درست است یا نه. در مسئله دو قول است. قول اول این که این نیت صحیح است و مجزی است به دو دلیل. دلیل اول این است که این مکلف نیتش در حقیقت دو شاخه و دو فرد داشته. این کان رمضان و صومی واجب و این کان شعبان و مستحب. خب حالا مطابق با واقع در آمده یک شاخش معلوم شده رمضان بوده. پس نیت رمضان رو داشته، یه چیزی به نیتش اضافه کرده، از نیت کم نکرده، یه شاخه دومی به نیتش اضافه کرده. این که ضرر نداره، اشکال نداره، پس روزش درست. یک دلیل. دلیل دوم میگویند اگر این مکلف نیت می کرد فقط ندب رو، روزش درست بود بل اجماع. حالا که نیت کرده هم وجوب رو، اگه در واقع روزه واجب بوده و هم استحباب رو، این به طریق اولا باید روزش درست باشه، به خاطر این که این نیت به مطلوب مولا و به واقع نزدیکتر است تا نیت استحباب فقط. پس بنابراین این جور نیت مجزی خواهد. ولی بعضی از علما قائلند به عدم اجزا، و دلیلشون این است که واجب است در نیت جزم و قطع، و به عبارت دیگه تردید در نیت باطل است. اینجا هم مصداق بارز تردید در نیت است. پس این نیت مجزی نیست. و اما این که گفتید در دلیل دوم، شما گفتید این جور نیت به واقع نزدیکتر است، این رو ما قبول نداریم. چون این آقا جاهل به واقع، اصلا واقع رو نمیدونه. حالا تصادفاً آمده واقع وجوب شده، و لذاست که اگر کسی به نیت وجوب همین روزه رو بگیره، یعنی به نیت رمضان، و بعد هم معلوم بشه اون روز از رمضان بوده، روزش باطله. چون جاهل بوده است در حال نیت به وجود و با فرض جهل، چطور نیت وجود کرده؟ اینم که میگن نیت استحباب مجزی است، چون دلیل خاص داره. پس بنابراین این روزه مجزی نخواهد بود با این نیت. یک کلمه هم شهید ثانی دارن، اونم اشاره کنیم که بحث دیگه تموم بشه. شهید ثانی این قول دوم رو قبول ندارن. می فرماین شما گفتید اینجا تردید در نیت هست، این درست نیست. تردید در نیت اینه که انسان بگه من روزه بگیرم یا نگیرم، این میشه تردید در نیت. اینجا این مکلف جزم به نیت روزه داره و تردید در قصد وجه هست، نمیدونه یعنی تردید داره به قصد وجوب روزه بگیره یا به قصد استحباب. و ما قبلا گفتیم قصد وجه در نیت معتبر نیست، چون قصد وجه در نیت معتبر نیست. خب انسان تردید روش داشته باشه چه اشکال داره؟ اشکال نداره. پس بنابراین در این صورت در حقیقت روزه صحیح خواهد بود، چون تردید در نیت نیست. اگر بگویید چرا در قصد رمضان این روزه باطل میشه، اگر انسان به قصد رمضان همین روزه رو بگیره باطل، میگیم چون نفس خاص داریم. ولی در مورد تردید، یعنی قسم چهارم، ما نفس خاص نداریم که این حرام است. نفس خاص نداریم و تردید در نیت هم نیست، پس بنابراین صحیح خواهد بود. این تمام بحث در رابطه با صوم یوم الشک. و صوم یوم شک باز حرام است، روزه گرفتن یوم شک را با این قید که بعدن میاد. یوم شک یعنی چه؟ به هو یوم الثلاثین من شعبان. یوم شک یعنی روز سیوم شعبان. اذا تحدث الناس به رؤیت الهلال، مردم حدیث میکنن به دیدن ما، مردم میگن ما دیده شده، ولی برای انسان اطمینان پیدا نشده، میشه یوم الشک. او شهد به من لا یثبت بقوله، یا شهادت میدهد به این رؤیت هلال کسی که به قول او رؤیت هلال ثابت نمیشه. مثلا یه نفر آدم عادل شهادت میده، یا دو نفر فرض کن آدم فاسق شهادت میدن که رؤیت هلال ثابت نمیشه، ولی شک برای انسان پیدا میشه. حالا همچه روزی رو انسان به نیت الفرض المعهود، همچه روزی رو روزه بگیره به قصد واجب معهود و هو رمضان، یعنی به قصد رمضان خلاصه همچه روزی رو روزه بگیره، حرامه. و این زهر کونه مهر، ولو معلوم بشه بودن اون روز از اون رمضان، بعدا معلوم هم بشه جز رمضان بوده، ولی این روزش باطله. لنهیه، به خاطر اینکه نهی داریم، نهی هم مفسد عبادت خواهد بود. خب این یک قسم. فرض دوم، اما لو نواه واجبا عن غیره، اما اگر نیت کند این روز را یوم الشک را به عنوان واجب از غیر رمضان، مثل قضا و مثل نذر، لم یحرم، حرام نیست. و اجزع عن رمضان، از رمضان مجزی خواهد بود. و اما به نیت نفله، فرض سوم، اما به نیت استحباب فمستحب عندنا، در نزد ما شیعه مستحب است همچه روزی رو به نیت استحباب روزه بگیره. و ان لم یصم قبله، ولو قبلش هم روزه نگرفته باشه. عرض کنم به حضور شما که اینجا فرمودن عندنا، در حاشیه هم ذکر میکنن اهل سنت نظری غیر از این دارن، میگن اگر روزه قبل رو روزه مستحبی نگرفته باشه، اون روز رو نمیتواند به قصد استحباب روزه بگیره. خب همین فرض سوم رو شهید اول هم اشاره میکنن بهش، میفرماین ولو صامهو به نیت نفل، اگر روزه گرفت یوم الشک رو به قصد استحباب، اجزاء، مجزی خواهد بود. این ظهر کونه من رمضان، ولو ظاهر بشه که جزء ماه مبارک رمضان هست. و کذا کل واجب معین فعل به نیت نفل مع عدم علمه، همچنین هر واجب معینی رو که انسان به نیت استحباب انجام بده و با عدم علم به اون وجوب بعد معلوم بشه واجب بوده، اشکال نداره. فرض بفرمایید زکاتی رو فرضاً کسی به نیت این که زکات این نصاب مستحب و واجب نیست زکات بده، بعد معلوم بشه واجب بوده، اشکال نداره، درسته. فرض بفرمایید روزی یک روزی رو به نیت استحباب روزه میگیره، بعدش معلوم میشه که اون روز رو نذر معین داشته و عرض کنم میخواسته روزه بگیره به نیت وجود، اشکالی نداره، درسته. بعدم میفرمان وفاقا للمصنف فی الدروس، در حالت که موافقت حاصله با مصنف در کتاب دروس. فرض چهارم، ولو ردد نیته یوم الشک، اگر
عرض کنم که به تردید واگذار کند نیتش را در عرض کنم که یوم الشک، بل یوم الثلاثین مطلقا، بلکه روز سیوم شعبان مطلقا. کسی نیامده بگه ماه دیده شده که عرض کنم که یوم الشک حساب بشه. این آقا خودش یه مرتبه مثلا به ذهنش میزنه که امکان داره امروز روز اول ماه مبارک رمضان باشه، بلکه روز ثلاثین مطلقا، یعنی سواء اخبر کسی به دیده شدن ماه یا نه. خب ولو ردد نیته یوم الشک، اگر به تردید واگذار کند نیتش را در عرض کنم که اون روز مشکوک. حالا چجور تردید در نیت؟ بین الوجوب امکان من رمضان، نیتش رو تردید بده بین وجوب اگر از رمضان باشه. اینجوری نیت کنه بگه اگر فردا واقعا از رمضان باشه روزم به قصد وجوب و ندب این لم یکن، اگر جز رمضان نباشه روزم رو به قصد استحباب میگیرم. این تردید در نیت درسته یا نه؟ میفرماین فقولان، دو قول است که عقب این دو قول اجزاء میباشن. به چه دلیل؟ دو تا دلیل دارن. اول لحصول نیت المطابقت للواقع، چون نیتی که مطابق با واقع بوده حاصل شده واقعا، یعنی بعد معلوم شده جز ماه مبارک رمضان بوده. خب این آقا هم این محدوده رو نیت کرده، در واقع گفته بود اگه فردا ماه رمضان باشه روزم به قصد وجود، پس بنابراین این محدوده نیت رو داشته، نیتش مطابق با واقع بوده. و زمیمت الاخره غیر قادحته، یه چیز دیگه هم به نیتی زمیمه کرده و اضافه کرده ضرری به نیت نمیزنه، لانها غیر منافیته، چون اون زمیمه منافیه با نیت نیست، زمیمه با یک اگر بوده. اگر همین کلمه رو ذکر نمی کرد می گفت هم به قصد وجوب هم به قصد استحباب، خب این نیتش درست نبود دیگه، ولی با کلمه اگر آورده و اگر فردا جزء رمضان نباشه روزم استحبابی است، این زمینه ضرری به نیت نمی زنن. یک دلیل. خب دلیل دومشون می فرماین ولأنه لو جزم بالندب اجزع عن رمضان اجماعا، به خاطر این که مکلف اگر جزم به استحباب می داشت، یعنی نیت استحباب رو می کرد، قطعا مجزی بود از ماه رمضان به اجماع همه علما. اگر همین روز رو به قصد استحباب روزه می گرفت مگر مجزی نبود؟ ولو بعد از رمضان معلوم بشه همه میگن مجزی. فالزمیمت المتردد و فیها ادخل و فی المطلوب، پس این زمیمهی که در این زمیمه تردید بوده است این بهتر در مطلوب است، چون مطلوب واقعی ماه رمضان بوده، یعنی بعدا معلوم شده جز ماه مبارک رمضانه. خب حالا که نیت کرده اگر وجوب فواجبون، اگر مستحب، اگر استحباب فمستحبون، این به اون واقع نزدیکتره، چون واقع وجوب بوده، اینا وجوب رو به یک شکلی در نیتش آورده، پس این به طریق اولا باید عرض کنم که مجزی باشه. این دو تا دلیل. میفرماین و وجه عدم اشتراط الجزم فی النیه حیث یمکن، وجه عدم عرض کنم که مجزی بودن این است که جزم در نیت شرط است هر جا که ممکن باشد. و هو هنا کذلک، و این جزم در نیت در اینجا چنین است، یعنی ممکن است به نیت ندب با قصد استحباب، میتونه جزم در نیت کنه با قصد استحباب. و منع کون نیت الوجوب ادخل على تقدیر الجهل، این که شما میگید چون نیت وجوب رو آورده به مطلوب نزدیکتر بوده، این رو ما قبول نداریم، چون این آقا جاهل بوده. و منع میکنیم بودن نیت وجوب را بهتر در مطلوب بر فرض جهل، چون جاهل بوده اصلا نمیدونسته در واقع واجب هست یا نیست، چطور قصد وجوب به این مطلوب مولا نزدیکتر بوده. و من سمه، و از همینجاست که لم یجزه مجزی نیست، لو جزم بالوجوب فظهر مطابقا، اگر به قصد وجوب رمضان روزه بگیره بعد معلوم بشه جزء ماه مبارک رمضان بوده واقعا، خودتون نمیگید این روزش باطله؟ با اینکه این عین مطلوبه، 100% خود مطلوبه، شما میگید روزش باطله. پس چطور در اینجا هم که وجوب و ندب با هم قاطی شده، باید شما عرض کنم که فتوای به فساد روزه بدید؟ بله. و من سمه، و از همینجا که نیت وجوب بهتر در مطلوب نیست، و از همینجا مجزی نمی باشد روزه لو جزم بالوجوب، اگر قطع به وجوب روزه داشته باشه، یعنی در نیتش قطع به وجوب کنه، بگه فردا رو واقعا به عنوان رمضان روزه بگیرم، چون یوم شکه اگه فردا معلوم هم بشه جز ماه مبارک رمضان روزش درست نمیاد، تازه هر مطابقه برای معلوم بشه مطابقه. این هم قول دوم. حالا هر بی شهید ثانی اینه، شهید ثانی میفرمایند و یشکل به ان تردد لیس فی النیه، این وجه عدم، این بیان عرض کنم که قول دوم مشکله به این که تردد در اینجا در نیت نیست. ما قبول داریم عرض کنم تردد در نیت موجب بطلان میشه، ولی اینجا تردد در نیت نیست. للجزم بها علی التقدیرین، چون جزم به نیت داره بر هر دو فرض، بر هر دو فرض واقعا این آقا نیت روزه رو داره، میخواد روزه بگیره. و انما هو فی الوجه، همانا اون تردید در قصد وجه هست. و هو علی تقدیر اعتباری امر آخر، و این قصد وجه بر تقدیر معتبر بودنش هم در نیت یک امر دیگریش غیر از نیت. بر فرض که ما مثل شهید اول بگیم قصد وجه هم در نیت معتبره، ولیکن رکن نیت نیست قصد وجه، قصد وجه امر آخری در کنار نیت. خب حالا قصد وجهش فاسد بوده، این که موجب فساد عبارت نمیشه، چون نیتش درست بوده. ولأنه مجزوم به على كل واحد من التقديرين، به خاطر این که اون نیت مجزوم به است یا اون قصد وجه، و به خاطر این که اون قصد وجه هم قطعی است در هر یک از دو تقدیر، اون دو تقدیری که لازمن بر وجه من القلو، میخوام بفرمان حتی قصد وجه هم در اونجا تردیدی درش نیست، چون تردید وقتی است که در قصد وجه باز بگه من حالا به نیت وجوب بگیرم یا استحباب، نمیدونم چیکار کنم، به نیت وجوب بگیرم یا به نیت استحباب، این میشه تردید. ولی اگر منع الخلو باشه بگه در واقع اگر فردا واجب باشه روزه هم واجبه، اگر مستحب باشه روزه هم مستحب است، این حتی تردید در قصد وجه هم نیستش، چون یکی از این دو لا محاله خواهد بود و یکی از این دو متعین می باشد، پس باز تردید در قصد وجه هم نخواهد بود. والفرق بین الجزم بالوجوب، فرق بین جزم به وجوب و عرض کنم که تردید در اون وجوب، نهی از اول از شرعن، چه فرقی میکنه اگر به قصد وجوب باشه روزش باطل باشه، به قصد تردید در وجوب و ند باشه شما یه شهید ثانی میگید درسته، میفهمم فرقش اینه که در اولی نهی داریم و در دومی نهی نداریم. فرق بین جزم به وجوب و تردید داشتن در اون وجوب، نهی از اول از شرعن که مقتضی فساد میباشد. روایت داریم اگه به قصد وجوب روزه گرفتی روزت باطله، به خلاف ثانی، به خلاف دومی که ما همچه روایتی در رابطه با مورد دوم نداریم. پس بنابراین خلاصه تردید در نیت به این شکل به نظر شهید ثانی مجزی خواهد. خب این بحث تمام شد. می فرمایم و یحرم نظر المعصیه به جعل الجزاء شکرا على ترک الواجب او فعل المحرم و زجرا على العاد و صومه الذي هو الجزاء به فساد الفایه. چهارمین مورد از موارد روزه حرام، اون روزه است که در نظر حرام به عنوان جزا مطرح بشود. مثلا نیت کنه از کن نظر کنه بگه اگر من یک غیبت کردم، اگر من یک غیبتی رو انجام ندادم باید یک روز روزه بگیرم، این نظر حرام میشه. یا بگه اگر من نماز صبح همو خوندم باید یک روز روزه بگیرم، که به شکل‌های مختلف میشه شهید اشاره میکنه. اینها همه نذر معصیت میشه، نذر حرام میشه، روزه این که در ضمن این نذر باشد حرام. پنجم روزه صمت است، یعنی روزه بگیرد و نیت کند که یکی از مفترات روزه کلام است، سخن گفتن است و من باید ساکت باشم. این سکوت جز نیتش بشه، این روزه هم حرام است. بله؟ چطور؟ بله بله بله، نظر کنه یعنی جز نیتش بیاره که هیچ صحبتی نکنه، که این نوروزه در ضمن عبارت شعر میدیم در بقیه امم وجود داشته بوده، انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسانا. مورد ششم روزه وصال است. روزه وصال باز موارد مختلفی داره، مثلا نیت کند و قصد کند روزه دو روز را پشت سر هم که بینش افطاری نباشد، یا نیت کنه بگر روزه میگیرم تا یک ساعت بعد از اذان مغرب، که اون یک ساعت رم جزء روزه واجب بیاد. اینها رو میگن روزه وصال و این روزه هم در شرع مقدس حرام خواهد. مورد هفتم، حرام از روزه واجب رو انسان در سفر بگیرد، سفری که نمازشو قصد میکنه، مگر سه مورد که این سه مورد استثناء شده و قبلا به این سه مورد اشاره کرده. سوال، روزه مستحبی رو در سفر میشه گرفت یا نه؟ از این عبارت شهید که میفرمایند روزه واجب در سفر حرام است، از این عبارت میفهمیم روزه مستحب در سفر اشکال نداره. ولی بعضی از علما فرمودن روزه مستحب هم در سفر حرام خواهد. این هفت مورد موارد حرمت روزه بود. یک مورد که مختلفون فی هست، شهیده این ذکر نمی کنن، صوم روز عاشوراست. اینجا اختلاف عجیبی است بین فقها. بعضی مثل صاحب حدائق میگن حرامه، بعضی مثل صاحب عروه و دیگران میگن مکروه است، و بعضی هم قائل به استحباب میباشن. بله در بین شیره استحباب داریم، زیاد داریم، از فقه ها الان به خاطرم نیست، و تأکید میکنم که میگن به خاطر این که حضرت و بابا عبدالله و اولاد حضرت در اون روز عرض کنم به حضور شما چیزی نداشتن بخورن دو بیاشامن، برای تأثیر به اونها مستحب به انسان انصاف کنه و روزه بگیره. قائل به حرام صاحب حدائقه، قائل به کراهت مشهور علما هستن، جمع بین اخبار میکنن، میگن جمع بین اخبار حمله بر کراهت میشه، پاره از علما هم داریم که میگن مستحب الان به خاطرم نیستش، ولی یقین میدونم که قاعده به استحباب داره. و یحرم نذر المعصیه، حرام است نذر معصیت. به عنوان مقدمه روزه ضمن نذر اول میفرماید نذر معصیت حرام است. حالا نذر معصیت چطور چند تا فرق داره؟ به جعل الجزاء شکرن علی ترک الواجبه، این که جزاء رو شکر بر ترک واجب قرار بده، بگه اگر فرض بفرمایید نمازمو ترک کردم یه روز روزه بگیرم 100 درهم صدقه بدم مثلا، این میشود جزاء شکر بر ترک واجب، این حرامه. یا بر فعل حرام بگوید اگر فلان کار حرام رو مرتکب شدم 100 درهم صدقه میدم یا یک روز روزه میگیرم. یا زجر قرار بده در عکس، مثلا بگوید اگر فلان واجب رو انجام دادم، مثلا اگر فلان واجب رو انجام دادم یک روز روزه بگیرم. خب حالا نذر معصیت به این شکل حرامه. در ضمن میفرماین و صومه، صومی که الذی هو الجزاء، صومی هم که جزای این نذر باشه حرامه. چرا؟ لفساد الغایته، به خاطر اینکه غایت و هدف از این نذر فاسده. نذر همیشه در امر مشروع در جای خودش میخوانید، اگر امری مشروع نباشه، اگر هدفی هدف مشروع و شرعی نباشه، در اون امر نذر کردن هم مشروع نخواهد بود. این در رابطه با کل نذر میفرمایند و در رابطه با روزه و عدم تقرب به سبب این روزه قصد قربت متمشی نمیشه. انسان بگه اگر نمازم خوندم به خاطر زجر بر این که یه روز بلند شدم نمازم خوندم یه روز روزه بگیرم، خب این قصد قربت نمیشه با این روزه. یا بگه که اگر فلان حرام رو مرتکب شدم به خاطر شکرش یه روزم روزه بگیرم، خب این قصد قربت با این روزه متمشی نمیشه، قربت الی الله نمیشه، این قربت الی شیطان است. و صوم الصمت، مورد بعدی روزه صمت است. به انیان دیگه صوم ساکتن، بگیم که قصد کند صوم رو در حالت سکوت. به انهو محرمون فی شرعنا، این روزه در شرع ما حرامه. اشاره بگیم که داشت از کنم که بعضی از شرع قبلی این نوع روزه بوده. می فرماین لس صوم ساکتن بدون جعلهی وصفن لصوم بالنیه، نه این که روزه در حال سکوت بدون قرار دادن اون سکوت وصف برای صوم در نیت حرام باشه. انسان اشکالی نداره در نیت خودش نگه روزه سکوتی میگیرم، ولی خب حالا مطلب خوبیه، حرفی نزنه، صحبتی نکنه در طول روز مثلا که مبادا مرتکب خلاف و لغو و غیبت و چیزی بشه، این اشکال نداره، ولی سکوت رو در نیت جزء روزه بیاره، این مبطل روزه است. همچنین روزه وصال حرامه. به ان ینبی صوم یومین فصاعدن، به این که قصد کند روزه دو روز رو پس بالاتر که فاصله نیندازد بین این دو روز به افطاری، هیچ گونه افطاری بینش نباشه، اینم حرام است به شرطی که جزء نیتش بیاره. او صوم یوم الى وقت متراخ عن الغروب، و یا نیت کند روزه یک روزی را تا وقتی که بعد از غروب است، بگه تا یک ساعت بعد از غروب روزه میگیرم. و منه ان یجعل عشاءه سحوره بالنیه، و از همین روزه وصال است، متن روایت این از روزه وصال است، این که قرار دهد عرض کنم که غذای عشاء خودش را غذای سحریش با نیت، یعنی نیت کنه وقتی که داره شب عرض کنم که شام میخوره از همونجا نیت روزه کنه، بگه همین شام من سحریست و از همین الان روزه میگیرم دیگه، اینم میشه وقت روزه وصال. لا اذا اخر الافطار به غیرها، نه وقتی که تأخیر بیندازد افطار را از غروب بدون نیت. کسی کار داره میخواد نمازش بخونه، میل به غذا نداره، یک ساعت هم بعد از غروب افطار نمیکنه، این حرام نیستش، ولی اگر از اول همین یه ساعت جز نیتش بیاره حرام میشه. بله شبم به نیت روزه باشه. بله. او ترکه لیلا، یا اگر کسی اون سحری رو در شب ترک کنه، کسی سحری نخوره، عرض کنم که همون غذاش و شامش رو بخوره و بخوابه به قصد روزه از فردا بذار، این که اشکالی نداره که. خلاصه اگر غیر از زمان محدوده روزه رو به عنوان نیت جزء روزه بیاره، میشه روزه وصال و حرام هست. و صوم الواجب سفرن، مورد آخر، روزه واجب رو در سفر گرفتن حرام است. اما سفری که علاوه چه موجب للقصره، سفری که موجب قصر باشد. سوا ما مرده، غیر از اون مواردی که عرض کنم که گذشت، که اون موارد سه مورد بود. من المنظور المقید به، نظر مقید به سفر اشکال نداره، و ثلاثت الحدی سه روز حدی در حج اشکال نداره و بدل البدنت بدل بدنه کسی شطور مرغ در حال احرام صید کرده باید یک عرض کنم شطور پنج سال تمام بده نداره باید 60 روز روزه بگیره تصدیه داریم در سفر روزه گرفتن اشکال نداره و جزاء الصید علی القول قبلا اشاره کردیم بعضی ها میگفتن تمام روزه های جزاء الصید رو میشه در سفر گرفت یک قولی بود اینم بنابر اون قول اشکال نداره میفرمایند و فهم من تقلیله بالواجب از این که مصنف قید آوردن روزه واجب در سفر حرامه از این فهمیده می شود جواز المندوب این که روزه مستحبی در سفر جایزه و هو الذی اختاره فی غیره و همین قول هم قولی است که اختیار کرده او را مصنف در غیر این کتاب علی کراهیتین اما در غیر این کتاب فتوای به کراهت داده فرموده روزه مستحبی در سفر مکروه و به این روایتان یمکن اثبات سنت بهما خوب این زمیره بهی رو دقت کنید به این جواز مندوب به این که جایزه در سفر روزه بگیره انسان دو تا روایت داریم که این دو تا روایت ضعیفه ولی ممکن است اثبات سنت را به این دو از باب تسامح در ادله سنن ممکنه این روایات عرض کنم که در اعمال مستحبی دلیل باشن و قیل یحرمو قول قیلی گفته حرام است به اطلاق نهی فی غیره ما به خاطر این که اطلاق نهی داریم در غیر این عرض کنم که دو مورد یعنی در عرض کنم ببخشید در غیر این دوتا روایت نهی داریم و نهی مطلق این دوتا روایت هم ضعیفن باعث تخصیص اون روایات مطلق نمیشن پس بنابراین ما به اون مطلقات عمل میکنیم و مع ذلك با این که بعضی ها فتوای به حرمت دادن یستثنی ثلاثة ایام للحاجة بالمدینة المشرفة روایت داریم روایت درستی داریم که سه روز روزه حاجت در مدینه منوره رزقنا الله زیارته اشکال نداره قیل بل مشاهد و کذاره قول خیلی گفته همه مشاهد ائمه معصومین مثل مدینه است که می شود در اونجا سه روز روزه مستحبی رو در سفر گرفت و مسئله چهارده هم سیاسی انشاءالله و صلی الله علیه و سلم و آمین.